در اینجا استبداد داخلی را دارد میزند، هم استعمار منطقه‌ای را دارد میزند و هم استکبار جهانی را میزند. این چهارمین عنصر از عناصر محوری نهضت امام هست. و وقتی نگاه میکنیم نقطه اشتراک همه اینها چی بود، میبینیم که کلمه توحید بود که به وحدت کلمه بین همه اینها میانجامید.
همزمان با 36 سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه، 49 یادواره شهدای جهاد انقلاب افغانستان با خاطره‌گویی مجاهدین دوران جهاد افغانستان با محوریت شهیدان محمد طاهر اسکندری، غلام رسول حسینزاده و شیر احمد رسولی در سالن اجتماعات جامعه روحانیت امامی هرات در مشهد برگزار شد. حجت الاسلام سید جواد وحیدی، مسئول جامعه روحانیت امامیه هرات و مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران، در این مراسم ضمن گرامی داشت یاد و نام امام خمینی رحمت الله علیه گفت: اخلاص ارزشمندترین سرمایه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در طول زندگی ایشان بود که تانست جهان اسلام تحت تأثیر خودش قرار بده و بر همه مسلمانان جهان به ویژه ملت مسلمان افغانستان تأثیر عمیق بگذارد. وحیدی در بخش دیگری از سخنان خودش وضعیت دوران جهاد در افغانستان را مورد بررسی قرار داد و بر زنده نگه داشتن یاد و نام شهدای انقلاب اسلامی افغانستان تأکید کرد. در این مراسم شیر آقا حسینی قاسم زمانی از فرماندهان و پیشکسوتان دوران جهاد با ارتش سرخ شوروی در افغانستان خاطرات خودشان از دوران جنگ با همرزمان و حاضرین به اشتراک گذاشتند. لازم به ذکر است که این مراسم از سوی هیئت رزمندگان حزب الله افغانستان برگزار شد. جمعی از زنان مهاجر افغانستانی در مشهد با برگزاری مراسم حمایت خودشان از زنان و کودکان مظلوم غزه اعلام کردند. شرکت کنندگان با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی علیه غیر نظامیان فلسطینی خواستار واکنش جدی جوامع اسلامی و نهادهای بین المللی نسبت به ادامه کشتار زنان و کودکان در غزه شدند. زنان مهاجر افغانستانی با اشاره به سالها تجربه جنگ، ناامنی و اشغال در کشورشان تأکید کردند که بیش از هر ملت دیگری رنج و مقاومت زنان فلسطینی را درک می کنند. در پایان مراسم شرکت کنندگان با آتش کشیدن بیرق رژیم صهیونیستی همبستگی خودشان را با مردم مظلوم فلسطین و مقاومت غزه اعلام کردند.
اما قسمی که زنان و مادران فلسطین و غزه شاهد هستیم، خیلی از فرزندانشان را از دست دادن و خیلی ها را شهید دادن. بدون شک مردم افغانستان، مادران افغانستان نیز در این را شهید دادن. 20 سال حضور آمریکا در افغانستان شاهد بودیم. هدف کلی از این برنامه ای بوده که ما به نمایندگی یک تعداد از زنان افغانستان بخواهیم حمایت خود را از زنان و مردم فلسطین اعلام بکنیم.
وظیفه شرعی تمام مسلمانان و تمام آزادگان جهان اینه که حمایت از مظلومان جهان داشته باشیم.
ما به عنوان زنان مسلمان، حالا چه مربوط به افغانستان یا هر جای دنیا، میتونیم که با استفاده از جایگاهی که داریم، یعنی مادر بودن و زن بودن، میتونیم نقش بسیار بالایی را ایفا بکنیم. ما میتونیم با تربیت فرزندان آگاه و آزاده در مسیر مقاومت گام برداریم و زمانی که فرزند متولد میشه از همون طفلی نسبت به این مسائل آگاه بکنیم.
همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. parstoday.ir/ دری آدرس سایت ماست @radiodarimashhad. آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 20937947171414 شماره واتساپی رادیو دری هست که میتونید سوالاتتون رو، پیشنهاداتتون رو و همینطور انتقادای سازنده‌تون از این طریق با ما منتقل بفرمایید. مراسم بزرگداشت روز فرهنگ هزاره با حضور هنرمندان و شخصیت‌های مهاجر افغانستانی در بوستان وحدت مشهد برگزار شد. سید ابوطالب مظفری، شاعر و نویسنده افغانستانی، در حاشیه این مراسم گفت 3 سال است که بزرگداشت روز فرهنگ هزاره در ایران برگزار می‌شود. حمید تقدیمی، شاعر افغانستانی و مسئول اجرایی این مراسم، هم با اشاره به اهمیت حفظ فرهنگ و هویت گفت ما باید در هر شرایطی ایستادگی کرده و از فرهنگ خود پاسداری کنیم. گزارش بشنوید از همکارم غزل حسین‌زاده.
مراسم بزرگداشت فرهنگ هزاره با حضور هنرمندان و شخصیت‌های مهاجر و جمع زیادی از مهاجرین افغانستانی در سالن زیارت مشهد برگزار شد. سید ابوطالب مظفری، شاعر و نویسنده افغانستانی، در حاشیه این مراسم گفت 3 سال است که بزرگداشت روز فرهنگ هزاره در ایران برگزار می‌شود.
چند سالی هست که یک روزی به نام روز جهانی فرهنگ هزاره در کشورهای مختلف داره تجلیل میشه. ابتدا در پاکستان کلید خورد و 3 سال هم هست که در ایران در شهرهای مختلف از جمله مشهد این برنامه اجرا میشه. اون چی که در افواه هست، یعنی اون چی که شایع میشه معمولا، اینه که به هر حال یک برنامه قومی است و معمولا با همین تصور شایع میشه. ولی حقیقتش اینه که برنامه هایی که در او فرهنگ یک قوم تجلیل میشه، این به معنای اینه که ما از فرهنگ یک کشور داریم تجلیل میکنیم، چون فرهنگ یک کشور هم متشکل هست از فرهنگ این قوم و این قوم و این قوم. فرهنگ در ذات خودش همگراست، یعنی فرهنگ میلی به این داره که هم از جای دیگه فرهنگ ها رو میگیره هر قوم در درون خودش و هم از خودش داده هایی داره برای اقوام دیگه. پس ما فرهنگ خالص نداریم در تاریخ، یعنی 90% فرهنگ هایی که در میان اقوام هست، اینها از اقوام همجوارش گرفته شده و به اونام داده شده.
حمید تقدیمی، شاعر افغانستانی و مسئول اجرایی این مراسم، با اشاره به اهمیت حفظ فرهنگ و هویت گفت ما باید در هر شرایط ایستادگی کرده و از فرهنگ خود پاسداری کنیم.
موضوع بر سر ایستایی است، یعنی بر موقفی که هستیم بیستیم، آنچه که هستیم را پاس بداریم و از هویت خودمان در هر جایی که هستیم دفاع کنیم و در مقابل تهاجمات فرهنگی ایستاد. امروز اگر واقعا برای ما امروز هزاره بودن صرف از لحاظ نژادی مهم نیست، کرامت انسانی هر انسان ارزشمنده. امروز ما مردم انسان دیده ترین انسانهای مهاجر در جهان معاصریم. من میخوام بگم که اگر که ما بیاییم امروز از این موقعیت فرار کنیم، اگر جغرافیا را فرار کنیم، اگر لباس را نپوشیم، اگر با او لهجه گویش نکنیم، چیزی در باطن ما تغییر نمیکنه. او میراث پدر مادر ما هست، میراث نیاکان ما هست که از درون فریاد میزنه که تو همینی و تغییر نخواهی کرد.
لازم به ذکر است که اجرای نمایش، اجرای موسیقی، شعرخوانی و مقاله خوانی، برگزاری نمایشگاه نقاشی و خط از دیگر بخش های اجرایی در این مراسم.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های روایت همدلی رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
مطابق هر روز در این لحظه شما خوبان دعوت میکنم با برنامه رسم زندگی همراه شوید.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
با نام خدای زیبا آفرین. سلام، سلام بر روز شنبه، به عطر حضور شما پدران و مادران در خانواده. سلام به شما جوانهای شوخ و شنگ خانه. خوش آمدید به برنامه خودتان رسم زندگی. دوست عزیز، شنیدین میگن خدا زیباست و زیبایی را دوست داره؟ قطعا جوابتان هست بله، شنیدین. چرا نه؟ جای هیچ شکی هم نیست که ما همون مخلوقی هستیم که خداوند مهربان بعد از آفرینش ما به خودش احسنت گفته، و این آفرین و احسنت خدا برای ایست که ما خلق شده دست یک خالق زیبایی دوست هستیم که به زیباترین و منظمترین شکل ممکن هست شدیم و به وجود آمدیم. خب حالا مخاطب ما شما دوست عزیز شنونده هستین. بله، شمایی که زیباترین مخلوق خدا هستین، آیا شما به خاطر داشتن یک زندگی زیبا برای خودت و عزیزان تلاش کردی؟ بله، تلاش کردی؟ خود چه چیزهای زیبایی با وجود آوردی؟ چه نقشی از خودت به یادگار گذاشتی؟ میدونین شاعر میگه زندگی زیباست ای زیبا پسند، زیبهندیشون به زیبایی رسند. در اواسط این هفته، یعنی روز سه شنبه 20 خرداد یا جوزا، روز جهانی صنایع دستی را داریم. به همین بهانه این هفته قصد داریم که از این موضوع با شما صحبت بکنیم در رسم زندگی. و ما امروز شنبه 17 خرداد یا جوزای 1404 هجری خورشیدی است. من وحیده حسینیان، گوینده و تهیه کننده طیبه نوری، صدابردار، گزارشگر برنامه شیما وفا از هرات، با اتفاق کارشناس محترم برنامه سرکار خانم رقیه حسینی، روانشناس و مشاور خانواده، در بحث موضوعی کنار شما هستیم تا این هفته به بحث صنایع دستی بپردازیم. موضوع این هفته ما صنایع دستی هست و اما امروز میخواییم راجع به این صحبت بکنیم که اصلا صنایع دستی چی هست، این کار دستی چی هست. شما هم میتونین با ما در ارتباط باشید و نظرها، پیشنهادها و تجربه های خودتان برای ما در بستر واتساپ و این شماره ارسال کنید: 2093-794-71-71-44. سایت parstoday.ir/dari. عزیزان، از زمانهای گذشته صنایع دستی خاورمیانه میگن زبان زد خاص عام بوده و همیشه هنر دست زنان و مردان این قسمت از جهان مورد توجه فرهنگ دوستان قرار گرفته و اما در همین قسمت یکی از غنی ترین کشورهای این منطقه از لحاظ صنایع دستی کشور افغانستان هست. فرهنگ سنتی و پایبندی بر رسم و رسوم گذشته و عنعنات نیاکانشان باعث شده که افغانستان بتونه از فرهنگ، زبان و نحوه پوشش و لباسشان و همینطور صنایع دستی خودشان به خوبترین وجه پاسداری کنند. در طی سالیان دراز مردم افغانستان با حفظ و مراقبت از صنایع دستی کشور، هنر این صنعت را به نسل‌های بعدی خودشان و فرزندانشان منتقل کردند تا این جوانها تا نسل‌های آینده هم بتانند با فرهنگ اصیل کشور خودشان آشنایی داشته باشند، انس داشته باشند و باز این جوانها و این نسل‌های جدید منتقلش بکنند، میراث خودشان را، صنایع دستی و هنرشان را به نسل‌های بعدی. خب، ما هم تلاش می‌کنیم در این هفته هر چند فرصت کم داریم اما با اختصار و برخی از مضامین و محورهایی که باید به او توجه شود در رابطه با صنایع دستی افغانستان با شما صحبت کنیم و البته همکاران گزارشگر ما هم نظر، پیشنهاد و تجربه های قشنگ شما را در برنامه با ما میرسانند. با ما همراه باشید. اما صنایع دستی چیست؟ دوستای عزیز، میگن هر محصولی که با دست و ابزارهای دستی یعنی وسایل دستی از مواد اولیه داخلی ساخته شده و نشانه تمدن و فرهنگ یک قوم باشه را میتونیم صنایع دستی بنامیم. یعنی مثلا شما در همون شهر و روستایی که زندگی میکنین یا محلی که زندگی میکنین، یک خانم یا یک آقا، یک جوان با ذوق و هنر خودش و وسایلی که در همون منطقه یافت میشه، حالا میتونه این وسایل مثل احجار باشه، سنگهای قیمتی باشه، میتونه از طریق پارچه و نخ ابریشم و وسایل اینچنینی باشه که در همون منطقه یافت میشه، یک اثر ذوقی را خلق بکنه، این را بهش میگن که صنعت دستی یا یک کار، یک هنر دستی. خب، خیلی ها میگن تفاوت هست بین کار دستی و صنایع دستی، به خاطر از اینکه صنایع دستی علاوه بر از اینکه جنبه تزئینی و زیبایی داره و کاربرد بسیار در زندگی داره، اما کار دستی اینطور نیست، فقط جهت تزئینات به کار رفته میشه و یا به صورت تزئینات در خانه او را استفاده میکنن. خب، گفتنی ها زیاد هست. میریم به شهر هرات و از همکار ما خانم شیما وفا در رابطه با ای که صنعت دستی چی هست، چقدر با هم مردم همکاری میکنن که در کنار هم یک هنر ذوقی یاد بگیرن، از مردم عزیز هرات میشنویم.
به نام خدای منان، همراهان عزیز، شنونده های ارجمندی سلام، همکاران گرامی تشکر که فرصت برای ما در هرات دادین. امروز میخواییم در رابطه به صنایع چوبی صحبت بکنیم، کارهای قشنگ دستی. جوانی را در یکی از کوچه پس کوچه های شهر یافتیم که با عشق و شوق و علاقه مصروف کار هستند و مدیریت میکنند در یک کارگاه کوچک تعداد چند نفر از برادران عزیز خود را. خواستیم با ایشون صحبت بکنیم و در رابطه به این هنر قشنگ معلوماتی برای ما ارائه بکنند. وقت شما بخیر. ما از فرصت شما تشکر میکنم که سفارشات مردم هم همچنان زیاد. معرفی داشته باشین برای شنونده های ما.
سلام علیکم خدمت شما و دوستان محترم. بنده محمد شفیع رؤوفی هم یک تن از باشندگان ولایت هرات. فعلا مصروف می کار صنایع چوبی هم. صنایع چوبی هم میوه خوری و اینا درست میکنه مثلا.
جناب آقای رؤوفی چقدر کار کردین و کار از کجا بلد شدین شما؟
به ایران کار کردم. علاقه به چوب زیاد داشتم. به می کار و به می شغل 4 سال کار کردم. بعد از 4 سال این شد که گفتم بیام به اینجا به افغانستان و بازم یه کارگاه باز کردیم دیگه. شروع به کار کردیم. شکر رزیم از خدای خوبان.
آقای رؤوفی نظر به علاقه که داشتین 4 سال شاگردی کردین در جمهوری اسلامی ایران. بعد از او خود شما بلد شدین و امروز کار میکنین و حتی شاگرد دارین. چند نفر همراه شما کار میکنن در این کارگاه؟
ما 4 نفر شاگردام هم با خودم 5 نفریم فعلا اینجا کار میکنیم دیگه. انشالله مهم که اگه بشه بیشتر کنیم جا خور بیشتر گسترش دیم که انشالله اگه بشه تعداد زیادی از دوستار بیارن کنار. خواه فعلا اگه 5 نفریم دل و ما بشیم 20 نفر هم مور بشه هم مثلا اونا هم یک شغل یاد چه اید که یاد گیرم دوستان کنار ما باشم.
چقدر برای یک انسان ضرور است که در پلوی ازی که حالا درس میخواند به یک حرفه و یک هنر و یک شغل باز به ایزی به یاد بگیره و در کنار علم و سواد و دانش درآمدی داشته باشه از لحاظ مالی هم خودش برسه و زندگی و خانوادهش؟ چقدر نیاز جوانای ما زن و مرد ای جامعه است؟
زیاد خدای ما هم اینجا کار میکنم. خیلی از جوانا میان بیشتر عمل میگن که ما مثلا اگه بیایم اینجا کار کنیم بیشتر تولیدات کنیم در فروشگاه مال میام اینجا بیشتر برام سفارش میدم مال دیگه مشتری ها زیاده ساعت شهر بیشتر میام. خدای اکثریت هم دوست دارم میام میگم ما اگه می کار یاد بگیرم حتی از خواهرام مال هستم میام اینجا ما برای اینا بعضی وسایلا که هستم میدم به خونه میرم کار میکنم برای میارم دیگه. خود ما اینجا هستیم ان شاء الله که ما همین کارو خو ادامه میدیم ببینین که بازنه ما را اگه حمایت میدید دوستان باشه ما خیلی خوشحال میشیم.
جناب آقای رؤوفی امروز مشتری ها شمارش بالا هستن، یعنی تعداد درخواست کننده ها که حالا الحمدلله در خانه ها میخوان که از صنعت دست خود ما استفاده بکنن، از قشنگی های دست جوانان و هنرمند ما استفاده بکنن و بهره ببرن. چقدر خوشحال هستین که آمدین تعامل کردین اون نگاه سرد مردم و امروز سفارشات شما در حدی است که حتی شاید شما نرسین و قبول هم نکنین سفارشات بیش از حد مردم و محله.
درست ما خدای وقت که اینجا بیام آدم بیشتر از دوستا حتی از دوستا خود من زیگا بیام اونا گفتم که این کار تو کار بچه‌بازی یلکو برو برات یه کار دیگه گفتم بابا نیم زحمت کشیدیم این کار مهم که یه چیزی باشه که مردم بشناسن چیه. یعنی گفتم نمیشه برو برات یک راه دیگه برو لقمه نون خوب گفتم همین هم لقمه نون یه دیگه آدم اگه زحمت خوب بکشه. خب خلاص یک مدو ما یمیت بود که چون کارگر نو واکده بودم این چیزی نبود به دستم تا کم کم با آماده شد بعد چیزا حالا یاد همونا بیشتر اومده سفارش میده. یعنی خدای من 10 روز میای مشتری میگه سفارش میگم نمیرسم. خیلی حال میام تشویقم خیلی میکنم اکثریت اینا اما مشتری هم خوبه خوبه بعد اینی خدا رو شکر رزیم از خدای خوام.
حالا ببینیم که این صنایع دستی چه ویژگی های خاصی داره. میگن توسط هنر دست و ابزارهای دستی ساخته میشن. به گردش مالی کشور کمک میکنه و به کشورهای دیگه هم صادر میشه. میگن صنایع دستی باعث ایجاد اشتغال زایی در کشور میشن. خب قطعاً مواد اولیش در داخل کشور فراهم میشن. زمان ساخت محصولات نسبتاً زیاد هست چون با کار و ذوق و دقت باید ساخته شود. و از همه مهمتری که خلاقیت و ذوق خاصی در محصولات نمایان هست چون هر اثری که خلق میشه زایده و ترابش یافته ذهن و فکر و اندیشه یک نفر هست. نکته ها زیاد هست. بشنویم که خانم رقیه حسینی کارشناس برنامه در این رابطه چی گفتنی هایی دارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای خوبی ها مهربانی ها. سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو دری و تبریک عید قربان بر شما عزیزان انشاءالله که از الگوهای برجسته قربان همیشه درس زندگی ایثار مهربانی و عشق را فرا بگیریم انشاءالله. برنامه امروز در مورد صنایع دستی هست. یک تعریفی داشته باشیم. صنایع دستی به آثار و محصولاتی گفته میشه که با استفاده از ابزاری ساده و مهارت دست هنرمندان بدون اینکه دخالت ماشین و تولیدات صنعتی باشه گفته میشه و این صنایع تبلور فرهنگ، تاریخ و هویت یک جامعه هستند و در افغانستان عزیز ما هم به عنوان میراث غنی شناخته میشه. یک تعریف علمی را بر اساس استاندارد یونسکو و وزارت صنعت افغانستان گفته که برای شما میگم، میگه که صنایع دستی ساخت دست حداقل 70% مراحل تولید با دست انجام شود، منحصر به فرد بودن هست که هر اثر تفاوت‌های ظریف غیر قابل تغییر با ماشین را دارد، مواد بومی از او استفاده شده مثل منابع طبیعی محلی پشم گوسفندان، مراتع افغانستان، چوب درختان ارس، خاک ارس معدنی و یک از پشتیبانی فرهنگی بسیار غنی برگرفته شده، الهام گرفته از نقوش تاریخی اسطوره ها یا آینه های محلی هست. ویژگی هایی که صنایع دستی افغانستان داره، خب هم ما هم شما و من میگم تمام جهان میدانه که چقدر ظریف، چقدر با احساس و هنرمندانه از مردان و خصوصا زنان ما صنایع دستی همیشه برمیخیزه. خودش نمادهای هویتی داره، خیلی زیباست، مثل فرش بلخ، طرح‌های ایلخانی و رنگ‌های گیاهی به کار می‌ره. مثلا سفالگری قزنی، کوزه‌های منقوش به خطوط باستانی در او طراحی شده، یا گلدوزی‌های هرات، نقش‌های ساسانی روی لباس‌های محلی به صورت ظریف و کار رفته شده. وقتی در مورد صنایع دستی میگیم، وقتی با خانومی که گلدوزی میکنه، بافندگی میکنه، خودش به یک آرامش میرسه و ای از لحاظ روانشناختی واقعا قابل بررسی است، چرا که خود ارتباط عاطفی که هم تمرکز میشه، هم از جسم استفاده میشه، از دست، چشمها، از دقت، ظرافت و ای که یک هنر زیبا رو خلق میکنه، این خودش باعث میشه که استراب کاهش پیدا بکنه، چرا که تمرکز در بافت فرش یا سفال سازی، فعال سازی میکانیزم های آرام بخش مغز رو در پی داره، باعث تقویت خواب آوری میشه، احساس تعلق به میراث فرهنگی در جوامعی که دچار آسیب پذیری است، خصوصا افغانستان در طی جنگ ها، انتحاری ها، مهاجرت ها و خودی ارتباط عاطفی مردم ما و خصوصا زنان ما در زمینه صنایع دستی، ای خودش قدرت تاب‌آوری، صبر، عشق را در پی داره و خودش یک نوع هنر درمانی است. استفاده از صنایع دستی بازتابی است از خلاقیت، هنر و آرامش. پس انشاءالله که ما هم میراثدار فرهنگ های غنی و صنایع زیبای مادران، زنان و مردم خوب ما باشیم و قدر این ظرافت های انسانی را که برش احساس، دل، وقت، زمان، چشم و دست من گفت سرمایه گذاری شده را همیشه بدانیم و منتقل دهنده و نسل های آینده باشیم، به خاطر که این صنایع دستی و این هنرهای زیبا ماندگار باشه برای کل نسلها و نسلهای آینده انشاءالله.
دوستان عزیز، در رابطه با صنایع دستی باید بگوییم که اصلی ترین ویژگی صنایع دستی این است که بخش بزرگی از او توسط دست انسان و ابزار و وسایل دم دستی تولید میشه. خب بحث صنایع دستی ادامه داره. دعوت میکنم تا این روزهای آینده با ما همراهی کنید. شما هم تجربه های قشنگ هنریتان بر ما انعکاس بدین. تا فردا، خدا نگهدار.
راوی عشق را پیشکش شما خوبان همراه میکنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
این که گفتن در خودت سفر کن، این یعنی چی؟ جواب من این است که چو اصل مطلقایت در اشارت، به لفظ من کنند از وی عبارت. وقتی که اون نفس مطلق، اون هستی مطلق که اشاره نداره، شما اگه اشاره بکنی محدود میشه. شما نتونی به خدا من اشاره بکنی، بگین این وره اون وره، به همجد هم گفته هر طرف رو کنی هست، یعنی اگه به یه طرف به خصوصی در نظر بگیری اونجا نیست، به هر چیزی اشاره بکنی این نیست، اون نیست، اون نیست، اون نیست، ولی در این حال اگه اشاره نکنی، وقتی اشاره نکنی هست میشه، همه در همه حضور پیدا میکنه. حقیقت از تعین شد معین، یعنی یه تعینی پیدا میکنه. وقتی که حقیقت یه تعینی پیدا میکنه، یه محدودیتی پیدا میکنه، مثلا شما سطح چه شکلی داره؟ سطح نامتناهی، روزنقه است، مربع، دایره است، هیچ کدوم سطح، یه سطح هندسی در نظر بگیریم بی نهایت، این چه شکلیه؟ کسی میتونه به ثابت کنی دایره از مربع؟ هیچ شکل نیست. اما وقتی که معینش میکنین، تعینی پیدا میکنین، میگین دایره. پس دایره، این معنی دایره در واقع همون سطح به اضافه اون تعین. برابر این شیخ محمود دیگه، من و تو عارض ذات وجودیم، ما عارض شدیم بر ذات وجود، یعنی این سطح نامتناهی، سطح هندسی گذاشتیم، یه چیزی عارض شد، یه خطی کشید، گفت این مقدار، خب میشه من. من یعنی همون هست مطلق، چو هست مطلق آید در اشارت، تو از وی کردی با من عبارت. بعد اگر که اون چیز رو برداری، بشکست چرخر سبویت، شد این دریای هستی. این دریا بوده، بعد این حبابه خود سرش کرده بالا، یه بادی هم تو سرش هست، هم آبه، ولی یک چیزی پیدا کرده برای خودش، تعینی پیدا کرده. همچون حباب دیده به روی قدح گشای، این خانه را اساس قیاس از حباب کن، یه مرتبه میپره. میگه که این تعین شد حجاب روی دوست، چون که برخیزد تعین جمله اوست. اگر که شما روی این سطح روزنقه کشیدید، مربع کشیدید، من و تو عارض ذات وجودیم، مشبک های مشکات وجودیم. این که فرمود الله نور السماوات و الارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح، مشکات جای چراغه، جای چراغ معمولا یه چیزای مربعکاری نامه کردن، یه به اصطلاح پنجره هایی میذاشتن خیلی خوش فرم و اینا، به صورت مربع دایره اینا، که از پشت اون نور میزد بیرون. من و تو عارض ذات وجودیم، مشبک های مشکات وجودیم، یعنی این مشکات همه یک نوردان، ارواح و اشباح، گه از آینه پیدا شد گاه مصباح. یعنی گاه شما اگه روتون بکنین به چراغ، میگین این نوره، بعد از چراغ میفته تو آینه، یه نور دیگه که نیست، همون نوره، منتها حالا از آینه داری میبینی این دفعه. برابر این نور رو تشخیص بده تو، وقتی که فهمیدی که الله نور سوات ور، از هر کجا نور دیدی، وجود دیدی، علم دیدی، قدرت دیدی، هر کمالی که دیدی منسوب به او بکن.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیه امرانم آرزو، ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جست این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی، یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
نامت بر کویر دلها گل امید و رستگاری می رویاند و ذکرت دلهای مجروح و دردمند را التیام می بخشد.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. خیلی خوش آمدین به برنامه خودتان در وادی نور. خوشحال میشیم که امروز هم تا پایان برنامه در کنار ما بمانید. دوستان عزیز، شما میتونین نظرها، پیشنهادها و انتقادها و پیامهای صوتی و نوشتاریتان را از طریق پیام رسان واتساپ به شماره 2093-794-71-7144 برای ما ارسال کنید. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند اهل آسمان خانه ای که مسلمانی در آن است و قرآن تلاوت می کند را می بیند، همان گونه که مردم دنیا ستاره نورانی را در آسمان می بینند.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، اولین بخش از برنامه امروز را همکارمان آقای سید محمد علوی تقدیمتان می کنند.
دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان گرامی، سلام بر شما، وقتتان بخیر. شاید برای شما دوستان جالب باشد بدانید که حضرت عزیر پیامبری بود که پس از مرگ 100 ساله زنده شد. در قرآن کریم در سوره توبه آیه 30 نام وی یک بار آمده است، اما در جای دیگر قرآن نیز به وی اشاره شده است.
و قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون.
در دوره عزیر نبی، بخت النضر پادشاه بابل بیت المقدس محل سکونت بنی اسرائیل را ویران کرد و آنان را به بابل به اسارت برد. در دین یهود عزیر احیا کننده تورات معرفی شده است. بر اساس قرآن و برخی منابع تاریخی، عزیر که از پیامبران قوم بنی اسرائیل بود در سن جوانی به امر خدا روح از بدنش جدا شد و پس از 100 سال زنده شد. زندگی او در این مرحله 30 سال طول کشید. این مسئله در جریان عبور عزیر از روستایی که ساکنان آن از دنیا رفته بودند اتفاق افتاد. عزیر با دیدن استخوان انسانهای مرده از خود درباره چگونگی زنده شدن مردگان پرسید. به امر خدا او و مرکبش از دنیا رفتند و پس از 100 سال زنده شدند. پس از زنده شدن عزیر از او درباره مدت زمانی که بر او گذشت سوال شد. عزیر تصور میکرد یک روز یا کمتر خوابیده است. با او گفته شد 100 سال از جان دادنش گذشته است، اما غذا و خوراکی که همراهش بود هنوز فاسد نشده است. سپس از سوی خدا با او گفته شد به استخوان‌های مرکبش که همزمان با عزیر از دنیا رفته بود نگاه کند تا از چگونگی زنده شدن مردگان و معاد آگاه شود. او پس از این واقعه به توانا بودن خدا اقرار کرد. این ماجرا در سوره بقره ذکر شده است.
او کالذی مر علی قرية وهی خاویا علی عروشها قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
مراغی از مفسران اهل سنت معتقد است عزیر قبض روح نشده بود، بلکه در این مدت در حالتی شبیه بیهوشی به سر می برده است.
قرآن دوستان عزیز، دین اسلام به عنوان کاملترین و جامعترین دین الهی سعادت و رستگاری انسانها را در قرآن کریم بیان کرده و در آیات متعددی به این موضوع پرداخته است. قرآن تنها معجزه خداوند در بین انسانهاست که هیچگاه دچار تحریف و دگرگونی نشده است. در این کتاب آسمانی آمده است:
تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم.
این کتاب از سوی خداوند عزیز و حکیم نازل شده است.
از اهداف دین مقدس اسلام دستیابی به برادری، برابری، صلح و آرامش بین انسان هاست و قرآن کریم دین مقدس اسلام را دین حق و حقیقت، نیکی به همدیگر و منادی صلح، آرامش و مهرورزی در جهان معرفی می کند. قرآن کریم پیام‌آور صلح، دوستی، برادری، برابری، عدالت، مساوات برای جهانیان است و انسانها را از ظلم و ستم نسبت به یکدیگر نهی می کند و هر گونه توهین، افترا و هتک حرمت به افراد را نکوهش نموده و مسلمانان و پیروان سایر ادیان را به برقراری ارتباط همراه با احترام، محبت و حفظ شأن و حریم همدیگر توصیه می کند. قرآن کریم راه رستگاری انسانها را از گمراهی، فساد و تباهی، اطاعت از خالق یکتا، پیامبران و جانشینان او در زمین و اجرای عدالت، مساوات و برابری بین انسان ها می داند که جز او آفریننده‌ای توانا و دانا و اسرار جهان نیست.
نکنه دیگران در عمل به قرآن به شما سبقت بگیرن. عجیب است، الان بعضی از این اروپاییات عمل به قرآن بر ما سبقت میگیره. مثلا قرآن میگه دروغ نگید، قرآن میگه کم کار نذارید، قرآن میگه حقه نزنید، قرآن میفرماید خدعه نکنید. ما خودمون گاهی عمل نمیکنیم، ولی میگه بعضی از این غیر مسلمان ها عمل میکنن. خیلی این که حضرت امیر فرمود مواظب باشید دیگران در عمل به قرآن از شما سبقت نگیرن. قرآن میگه فحش ندید. من رفتم بعضی کشورها اروپایی برای تبلیغ، مخصوصا اون حس خلاصه کنجگاوی گل میکرد. تصادف که خیلی کم میشه اونجا، باید بگردید تصادف مثلا بشه، ولی دو سه مورد دیدم پیاده شدم میدونم فحشم به هم میدن عبدا. وای میستان یه لبخندی میزنه تا پلیس بیاد ببینه کی مقصر. قرآن میگه فحش ندید، اون عمل میکنه. ما خود دو تا ماشین به هم میزنیم چقدر به فحش میدید؟ یعنی فحش ندادن حرف قرآن ماست، او عمل میکنه. ما خودمون گاهی میبینید عمل نمیکنیم تو زندگی. و همینطور صداقت، دروغگویی. شما ببینید دروغ چقدر در بین ماها زیاد. یکی میگه اگه دروغ حناق بود خیلی حناق داشته. دروغ بکی به من گفت آقا چرا خداوند محاکمه نمیکنه هر عضوی که گناه میکنه؟ مثلا چش نگاه میکنه به نامحرم مثلا کور بشه، زبان دروغ میگه دیگه، گفتم این آدم سالم دیگه وقت پیدا نمیشد رو کره زمین. اگه اینطور بود خدا ستار پوشونده قرار نیست که عیبا رو آشکار کنه. لا تفزعنی یوم القیامت علی رؤوس الاشهاد. خب قرآن به ما میگه دروغ نگی. مثلا خوش قولی، عجیب و خوش قولی، این وعده هایی که ما چه خیلی بدقول در بین ما خیلی زیاده، ولی شما محال قرار بذاری مثلا با یه استادی، با یک دانشجوی خیلی از این کشورها ببینید سر ساعت قول دادم قرار ماست. خب اینا قرآن ندارن، ما داریم. قرآن شفاست. گفتم من نمیگم سردرد و خوب نمیکنه، تب و پایین نمیاره، چرا؟ بخونید اثر داره، اما شفای برای اینا نیست. شفا لما فی صدور، میگه شفای اونایی که تو دل شماست. دل شما چیه؟ کینه است. قرآن همین میبره. حسد، خیلی حسودی، خیلی کینه داری، خیلی سوء ظن داری، بدبینی، عصبانی هستی، حریصی، این مرضایی که تو دله. اگه قرآن بخونی هرس از بین میره. قصه حضرت آدم رو بخون هرست میره، قصه یوسف رو بخون کینت میره. این همه اذیتش کردن گذشت. شما سه ساله با برادرت قهری سر یه چیز بیخود. چرا؟ قصه حضرت ایوب رو بخون، اگه مصیبت دیدی صبور میشی. قرآن بیماری های درونی رو شفا میده. شفا اون لما فی صدور، هر دردی تو این دلته، غضب، هرس، کینه، قل، قش، همه رو این قرآن رفع میکنه، سنباده است، میبره. ولی باید عمل کنی بهش، پیاده کنی. و هدن، این قرآن هدایته. بابا مردم دختر زنده به گور میکردن، قرآن خوندن دیگه نکردن، هدایتشون کرد. مردم با هم جنگای طولانی میکردن صدر اسلام، قبل از اسلام قرآن اومد جلوشو گرفت. به خدا اگر امروز هم دنیا رو به قرآن بیاره، اینقدر اختلاف، درگیری، کشت و کشتار، جاهلیت تو جامعه نباید باشه. قرآن هدایته، هدایته برای کسایی که دنبال هدایت باشن. مثل دکتر، دکتر مگه خوب نیم حالا بیماری، باید قرصشو بخوری. قرآن هم باید عمل کنی تا هدایت باشه. و رحمت، قرآن رحمته، رحمته دیگه. شما شب میذاری رو سرت میگی شب عیا، اللهم انی اسألک به حق هذا القرآن، خدا قسمت میدم به حق این قرآن، و به حق من ارسلته به، به حق اون پیغمبری که این قرآن رو برش فرستادی، و به حق کل مؤمن مدحته فی، به حق همه اون مؤمنایی که اسمشون تو این قرآنه، حضرت ابراهیم، حضرت موسی. شب احیا خدا رو به سه چیز قسم میدید: قرآن، پیغمبر، همه مؤمنایی که اسمشون تو قرآنه، همه انبیا اولیا. اللهم اینی اسألک به حق هذا القرآن، به حق این قرآن و به حق من ارسلته به، به حق پیغمبری که بهش فرستادی و به حق کل مؤمن مدحته فی، به حق همه مؤمنایی که اسمشون تو این قرآن. قرآن رحمته، واقعا رحمته. اگه روزی 50 تا آیه کسی بخونه غافل نیست تو زندگی. صبحتون رو با قرآن شروع کنید، 2 تا 3 تا آیه. نورانیت چشم میاره، نورانیت قلب میاره.
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان آقای شجاعی.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه در خدمتتان هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 29 تا 34 سوره مرسلات آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات شریفه.
انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون انطلقوا الى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب انها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين.
به آنها گفته می شود به سوی همان چیزی بروید که پیوسته تکذیبش می کردید. بروید به سوی سایه دودهای آتش 3 شاخه، نه سایه افکن و خنک است و نه از گرمی شعله های آتش جلوگیری می کند. همانا دوزخ شراره هایی چون کاخی بلند می افکند، گویی که آن شراره ها شتران زرد رنگ هستند. در آن روز وای بر تکذیب کنندگان.
در ابتدای برنامه قبل به این اشاره شد که مجرمان به دلیل جرم و فساد در همین دنیا دچار کیفر شده و به هلاکت رسیدند. این آیات می فرماید منکران قیامت به واسطه انکار آن از عذاب رهایی نمییابند، بلکه گرفتار مجازاتی سخت خواهند شد. آنها به دوزخی وارد میشوند که گدازه های آتش آن در عظمت همچون کاخهای بلند است و در حرارت شعله های آن زرد مایل به سرخ است. این تشبیهات گویا کنایه‌ای به صاحبان قدرت قصر نشین و ثروتمندان صاحب شتران بسیار است. از آتش دوزخ دودی عظیم برمیخیزد که از 3 جهت دوزخیان را در بر میگیرد، از بالای سر و از چپ و راست. دودی که همچون سایه است اما سوزنده و آزاردهنده است، نه خنک کننده و آرام بخش. در واقع عذاب از همه طرف مجرمان و بدکاران را احاطه می کند و هیچ راه فراری برای آنها وجود ندارد. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که فساد در عقیده به فساد در عمل می انجامد و انسان را به انواع مفاسد و کارهای زشت گرفتار می سازد. ثروت و قدرت دنیوی انسان را از آتش دوزخ نجات نمی دهد، بلکه چه بسا همین قدرت و ثروت فراوان و بی‌حساب موجب دوزخی شدن انسان می شود. تشکر از همراهیتان با این بخش.
اتلو فتقفق مهجتی ایمانا
والدمع يهمي مرسلا غدرانا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قصه های نابحق، سرمایه های ناحق در قیامت جرقه می شود. خیلی از چیزهایی که اونجا هست این تجسم اینجاست. اگر میگن زبون انسان دراز میشه، مثل تناب میفته رو زمین و افراد لگد میکنن، چون زبون درازی دنیا اونجا زبون دراز میشه. من که از اینجا یه نفر غیبت کردم 1000 کیلومتری، خب بابا مار هر کی بره بغلش میگزه، من از اینجا 1000 کیلومتری میگزم، یعنی زبون اقدر دراز میشه که غیبت فلانی میکنم با اینکه او کجاست من کجا. زبونی که اقدر درازه که از فاصله 1000 کیلومتر میگزه، اونجا هم در قیامت دراز میشه. اون درازی تجسم این درازیه. سرمایه ها و کاخ هایی که غرور آور و تکبر آوره، اونجا همین جرقه های جهنم به این صورت میشه. ویل یوم اذل للمکذبین، وای به تکذیب کنندگان. به هر حال زمین یک نعمتی است که درونش بهترین جایگاه برای مرده است، روش هم بهترین جایگاه برای زنده. الم نجعل الارض کفاتها. همه این جرم ها ریشش عقاید فاسده. ویل یوم اذل للمکذبین. آدم وقتی قیامت قبول نداره میگه و ما یهلکون ان الدهر، ما همین دو روزه باید خوش باشیم، حرف قیامت نزن، کی رفت خبر بیاره. کسی که قیامت قبول نداره، دنیا رو همین دنیا مینه، تمام استعدادش اینجا خرج میکنه، اونجا دستش خالیه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
همراهان عزیز و ارجمند، به آگاهیتان می رسانیم که اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:52:09 می باشد. در این لحظات نورانی و معنوی دل و جانمان را معطر می کنیم به تلاوت آیات 193 تا 195 سوره مبارکه آل عمران با صدای استاد محمد حسین ابو زید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا ربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل أني